بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 304 سطر دهم. قال و ارتکاب و عدل قبیحه ما امکان المخلص. بحثمون در حسن قبح اشیا بود که آیا حسن قبحشون ذاتیش و عقل درس میکند یا اینکه به توسط شریعت برشون ثابت میشه یا به توسط عادات. ما گفتیم حسن قبحشون ذاتیست و عقل اونها رو درس میکنه، سلام میکنه. بعد اشاره کردیم به این مطلب در جلسه گذشته که اگر ذاتی باشد باید بدیهی باشد. طوری که سوال میشه از سوالات به دست میاد که این مطلب که در جلسه گذشته گفته شده بود برای بعضی روشن نشده، چطور ذاتی بدیهی است. بعدم سوال میکنن که ذاتیات شی به سختی شناخته میشه، گاهی از اوقات هم اصلا شناخته نمیشه، چگونه ما ادعا میکنیم که ذاتی بدیهی است؟ در جواب این سوال باید عرض کرد که ذاتی معانی مختلف داره. ذاتی که ما در اینجا میگیم که در جلسه گذشته طرح کردیم به معنای جزء ذات نیست. گاهی میگیم ذاتی یعنی جزء ذات. مثلا حیوان، ناطق، اینا هر دوشون ذاتی انسانن، یعنی جزء ذاتن. یکی جزء جنسیه، یکی جزء فصلیه. یه وقت اینطوری میگیم شیء ذاتیه یعنی جزء ذاته، سلام. یه وقت میگیم شیء ذاتیه، صفتی ذاتیه، یعنی بلا واسطه برای شیء ثابته. این دو تا ذاتی ها با هم فرق میکنه. این که ما میگیم حسن قبح برای اشیا ذاتیه، منظور این نیستش که جزء ذاته یعنی جنسشونه یا فصلشونه. چون حسن جزء هیچ فعلی نیست، جزء فعل از اشیا نیست. ذاتی این صفتیش که بلا واسطه ثابت است و به تعبیری دیگه برای خود همیشه ثابته. گاهی از اوقات صفت برای خودش ثابته، گاهی صفت برای واسطه ثابته و به توسط واسطه برایش ثابت میشه. اونجایی که صفت ذاتی باشه یعنی مال خودش باشه، با ادراک اون شی صفت هم ادراک میشه. اما اون وقتی که صفت ذاتی نباشه یعنی مال یه واسطه باشد، به توسط واسطه برای این شی ثابت شده باشه، خب ما با ادراک این شی اون صفت رو نمیابیم، باید بریم واسطه رو پیدا کنیم و اونم ادراک کنیم. در این حالتی احتیاج به استدلال داریم، یعنی باز طریق اون واسطه باید به این موصوف برسیم، صفت رو از طریق اون واسطه باید بیابیم. ما مدعی هستیم که حسن قبح ذاتیه، یعنی خود این فعل حسن است یا خود این فعل قبیح است، نه یه چیزی دیگه حسن باشد حسنش به این فعل سرایت کرده باشه، چیزی دیگه قبیح باشه قبحش به این فعل سرایت کرده باشه. پس حسن قبح ذاتی میدونیم یعنی مال خود ذات این اشیا میدونیم، بدون واسطه برای این اشیا ثابته. پس منظور از این ذاتی جزء ذات نیست. جزء ذات که ذات رو تشریح میکنیم بهش که جنس و فصل باشه، هیچ وقت بدیهی نیست، به سختی شناخته میشه، گاهی از اوقات اصلا شناخته نمیشه. اون دو ذاتیه رو ما ادعا نمیکنیم که بدیهی هست. ما این ذاتی که الان داریم معنا میکنیم میگیم بدیهی، یعنی صفتی که برای ذات فعل ثابت باشه، نه برای واسطه و از طریق واسطه برای این فعل. این چنین صفتی رو میگیم ذاتی. خب اگر فعل رو درک میکنی، صفت ذاتی صفت آشکاره، درکش میکنی، یعنی بدیهیه دیگه، نظری نیست. مگر فعل رو درک نکنی، مگر موصوف رو درک نکنی، ولی اگر موصوف درک باشه صفت هم همراهش درک میشه. پس منظورمون از ذاتی اینه و این ذاتی هم بدیهیه. اون ذاتی که ما میگیم بدیهی نیست، گاهی از اوقات هم قابل شناخت نیست، ذاتی من جزء ذاته، نه این ذاتی که الان ما داریم میگیم. ذاتی ها با هم اشتباه نشه، ذاتی ها اطلاقات متعدد دارن، ذاتی در اینجا به معنای بلا واسطه است، یا به تعبیر دیگه صفت ذاتی یعنی صفتیش مال ذات، مال خود همین فعل، مال خودشه، مال غیر نیست که به این داده بشه. اگر مال خودش باشه وقتی خودش رو درک کردیم صفتش هم درک میکنیم. اگر مال غیر باشه ما باید اون غیر رو هم درک بکنیم، از طریق غیر به این شی برسیم، وقت میشه اصطلاح، وقتی ذاتی نظری میشه، نظری بدیهی دیگه نمیشه. این تتمی بود برای بحث گذاشته که شاید برای بعضی مبهم بود. سوال کردن، من رفتی هم عرض کردم که ابهام برای همه برطرف بشه که مراد از ذاتی چیه. بحثمون به اینجا رسیده بود که استدلالای اشاعره رو نقل می کردیم و رد می کردیم. استدلال اولشون رو ذکر کردیم و رد کردیم، همه استدلال دوم و سومشون دو تا استدلال دارن که با یک جواب جواب داده می شه. به این جهت این دو تا استدلال کنار هم ذکر می کنیم و جواب واحد رو هم بیان می کنیم. استدلال اولشون به صورت قیاس استثنایی، دومیش هم همینطور. استدلال اول به صورت قیاس استثنایی است و به این بیان، اگر که قویش باشد کس به عنوان مثال گفته میشه. البته وقتی ما ثابت میکنیم که کس قویش نیست، یکی از عمده ترین افعالی که قبحشون ذاتی به حساب میاد از دست خصم که معتزله و شیعه هستن گرفته میشه. وقت اشاعره به راحتی میتونه ادعا کنه که اگر چشم با این همه وضوحش قبیل نیست، پس بقیه افعال هم این چنینن، قبیل نیستن، حسناشون هم حسن نیستن. اونایی که فکر میکنید قبیل هم قبیل نیستن، اونایی که فکر میکنید حسن هم حسن نیستن. اگر چشم میشه یکی از مهمترین افعال قبیل هست بتونیم ثابت کنیم که قبح ذاتی نیست، برای اثبات این که قبح بقیه افعال یا حسنشون ذاتی نیست تقریبا مشکلی نداره. میفهمن که یعنی این چنین گفتن که اگر کذب قبیح باشد لازم میاد که اون کذبی هم که برای تخلص نبی گفته میشود او هم قبیح باشد، چون بالاخره اونم کذبه. این تالی، لیکن تالی باطل است، یعنی کذبی که با ارتکاب او نبی خلاص می شود قبیح نیست، بلکه حسن شاید واجبم باشه، نه با شاید بلکه حسن واجبه. پس تالی باطله، یعنی چنین چیزی قبیح نیست. نتیجه می گیریم که پس مقدم هم باطله، یعنی حسن چیز قبیح نیست. تا یه چیز قبیح باشه فرقی رو نیمی اون نیست دیگه، اینم چیز و اونم چیز. اگر این چیز قبیح نباشه معلوم میشه چیز قبیح نیست. این استدلال اولشون که در این استدلال ثابت کردن کس قبیح نیست، و عرض کردم اگر کس قبیح نباشه خیلی افعال دیگه هم ثابت میشه که قبیح نیستن، و بسیاری از افعال دیگه هم ثابت میشه که حسن نیستن، و حسن قف باید عطایی باشد ذاتی دیگه نیست. این استدلال اول. من استدلال اول رو بخونم، بعد استدلال دوم رو، بعدم جواب هر دو رو. این ورتکاب و اقل القبیح این که عبارت مصنفه، اینم میذاریمش آخر معناش میکنیم، چون این جواب اشکالاته، جواب استدلال اشاعره است. ما الان داریم استدلالا رو میخونیم، همین جواب توضیح ندادن لذا به عبارت مصنف نمیپردازن، بعدا بهش میرسیم. اما فقط توجه کنید و ارتکاب رو باید بگیم اصل است بر تفاوت. یجوز و تفاوت فی العلوم یکی، و یجوز و ارتکاب و اقل القبیح ما امکان المخلص، این دوتا که ارتکاب اصل است بر تفاوت، بنابراین یجوزایی که بر تفاوت وارد شده بود بر ارتکاب هم وارد میشه. حالا اینه بعدن که معنی کردن روشن‌تر میشه. هازا یعنی این عبارت مصنف صلاحیت دارد که جواب از دو شبهه‌ای باشد که برای اشاعره هست. دو شبهه یعنی دو استدلال هست کردم، تعبیر به شبهه میکنه زیرا دلائل اونها رو در اون حد نمیبینه که قابل این باشن که دلیل نامیده شدن یا برهان نامیده شدن، اونها رو باید شبهه گفت. یکی از این دو شبهه اینه که قالو لو کان الکذب قبیحاً، این مقدم، لکان الکذب المقتضی لتخلیف النبی من ید ظالمین قبیحاً، اگر کذب قبیح باشه این کذبی که مقتضی خلاص کردن نبی از دست ظالمه، این هم باید قبیح باشه، ملازمه روشنه، چون این کس فردی از اون مطلق کسبه. اگر مطلق کسب قبیح باشه، فردش هم قبیح خواهد بود، ملازمه روشنه است، احتیاج به اثبات نداره. ولی تالی باطل است، یعنی کسبی که مقتضی تخلیص نبیه نمیتواند قبیح باشد، لأنه یخلص تخلیص النبی، چون تخلیص نبی حسنه. نمیتونیم بگیم چجوری که مقدمه این تخلیف قبیحه، بنابراین فل مقدم مثله، مقدم هم مثل تالیش، یعنی اون هم باطله، پس کس قبیح نیست. مقدم این بود که کانل کس و قبیح هم، مقدم رو میگیم باطله، یعنی کس قبیح نیست. وقتی عرض کردم کس قبیح نباشه، دیگه بقیه افعالم قبحشون، اگر یعنی قبح کس ذاتی نباشه، بقیه افعالم قبحشون ذاتی نخواهد. این دلیل اولشون. دلیل دومشون اینه که اگر انسانی، من اول مطلب رو همینطوری بیان میکنم بعد تو قالب قیاس میزن، اگر انسانی بگه که من فردا یک دروغ خواهم گفت، اگر فردا دروغ نگوید، مرتکب دروغ فردا نشده، ولی حرف امروزش میشه دروغ. امروز که میگه من فردا دروغ میگم، این حرف امروزش میشه دروغ. اگر فردا دروغ بگوید، فردا مرتکب دروغ فردا شده، ولی حرف امروزش میشه راست. بالاخره این آدم الان امرش دائره بین ارتکاب یکی از دو سه دروغ، یا باید دروغ فردا رو مرتکب بشه یا حرف امروزش دروغ باشه. خب حالا ما سوال میکنیم، شما یکی از دو راه رو باید انتخاب کنیم، یا صدق امروزش حسن است یا صدق امروزش قبیح. یعنی این حرف امروزی که گفته فردا دروغ میگن، اگر صادق باشد حسنه، یا اگر صادق شد قبیحه. اگر بگویید که این صدق امروزش حسن است، لازم میاد کذب فرداش حسن باشه، چون صدق امروز در صورتی تحقق پیدا میکنه که فردا دروغ بگه، تو گفته من فردا دروغ میگم. در صورتی این کلام امروزش صادق می شود و حسن می شود که فردا دروغ بگه. اگر صدق امروزش حسنه، معلوم میشه کذب فرداش هم حسنه، اگر زم که کذب حسن باشه. و اگر بگویید صدق امروزش قبیح است، معناش اینه که ترک این صدق حسنه، ترک این صدق حسنه. خب پس صدق می شود قبیح، و وقتی صدق قبیح شد کذب حسن می شود، یعنی کذب همین امروز، نه کذب فردا. کذب فردا که منشأ صدق این امروزیه. خب اگر امروز صدق حسن قبیح شد، همین امروز کذب حسنه. وقتی صدق قبیح بشه مقابلش که کذب وقتی صدق قبیح بشه مقابلش که کذبه قبیح میشه. پس یکی از دو امر اتفاق میفته، یا صدق امروز حسن است، اگر چنین باشد لازم نیست که کذب فردا حسن باشه، فیلزم که کذب حسن باشه نه قبیح. تبدل به قول شما، تبدل صدق از حسن، کذب از قبح به حسن لازم میاد. تبدل، این تبدل رو توجه داشته باشید که الان ما داریم میگیم تبدل لازم میاد، بعدا در جواب اشاره میکنیم که تبدلی نیست. معلوم باشه که اینجا رو داریم جواب میدیم، چون به نظر میرسه اونجایی که ایشون وارد میشه میگه تبدلی اتفاق نمیفته، یه دفعه خواننده میگه این چه ارتباطی داشت به حرفای قبل، حالا میرسیم معلوم میشه ارتباطش. همین الان دارم زمینی سینی میکنم برای بیان ارتباط، که اگر پس یکی از دو راه رو بطری کنیم، یا باید بگیم صدق امروز حسن است، در این صورت کذب فردا می شود حسن تا صدق امروز رو درست کند. کذب اگر حسن شد، به نظر شما تبدل قبح لازم میاد، این تبدل کذب از قبیح به حسن لازم میاد. اما بنابر نظر معاشاعره که برای کذب نه حسنی قائلین نه قبحی قائلین، اختی کذب حسن شد دیگه تبدلی نیست، از اول قبحی نبود که حالا بخواد تبدیل بشه به حسن، بلکه از اول خب بالاخره با شرایطی این کذب حسن میشه. در صورتی که پس صدق امروز حسن باشد، کذب فردا هم حسن میشود. این یه فرض. فرض دوم اینه که صدق امروز قبیح باشد. خب اگه صدق امروز قبیح باشه، اولا لازم نیست که صدق قبیح باشه، یعنی اونی که شما حسن میگیرید لازم نیست که قبیح باشه. ثانیا اگر صدق قبیحه، مقابلش که کذب حسنه، فیلزم هم صدق قبیح باشه هم کذب حسن باشه، در هر دو تبدل حاصل بشه. پس علا ای حالین چه صدق امروز رو شما حسن بدانید چه صدق امروز رو قبیح بدانید، به مشکل برخورد میکنید و باید از حسن و قبح ذاتی افعال و اشیا دست بردارید. جمله شایه چیه؟ بله، اینجا چه ربطی داره؟ این جمله شایه هست؟ میگه فرد دروغ میگه، این خبره، میگه چون من فرد دروغ میگم، این خبره، فرد که میشه دروغ نمیگه، خبرش میشه کاذب دیگه. جمله خبری هست اونتا مربوط مستقبل، جمله خبریه میتونه مربوط به ماضی باشه، میتونه مربوط مستقبل باشه، این مربوط مستقبله. صدق و کذبش روشن نیست، نه صدق و کذب نداره، جمله این شایه صدق و کذب نداره. جمله خبریه اگر استقبالی باشه، صدق و کذبش فعلا روشن نیست، بعدا روشن میشه، ولی یا صادقه یا کاذبه. جمله خبریه چه ماضی باشه چه مضارع باشه، محتمل صدق و کذب بود، بالاخره یا صادقه یا کاذبه. اگر ماضی باشه صدق و کذب سریعا روشن میشه، اگر مستقبل باشه منتظر بشیم تا صدق و کذب روشن بشه، ولی علی حال جمله خبریه صدق و کذب داره، نمیشه گفت نداره. بله شما میفرمایید صدق و کذب مثلا روشن نیست، روشن نیست غیر از اینکه صدق و کذب نداره، جمله انشایی اصلا صدق و کذب نداره، ولی جمله خبریه استقبالیه صدق و کذب داره، صدق و کذب روشن. آخه بالاخره کلام ما یا صادقه یا کاذبه و خلاف و فرض سومی دیگه نیست. اگر یکی از این دو تا قبیح بشه، اون یکی دیگه صادق حسن میشه، به خاطر اینکه این دو تا مقابل هم هست، به خاطر مقابلهی که دارن اگر یکی حسن شد دیگری قبیح میشه، اگر یکی قبیح شد دیگری حسن میشه، اگر مقابله نداشتن. یا امر سومی بود که ما میتونیم این مرجع رو ترک کنیم به سمت سوم بریم، این وضع اتفاق نمی افتاد اگه مقابله نداشتن، یا امر سومی در اختیار ما بود، این اتفاق نمی افتاد که اگه یکی حسن شد این که قبیح باشه و بلکس. اما چون بینشون مقابله است و راه سومی هم نیست، بالاخره شخصی دروغ میگه راست میگه و این راست و دروغ هم مقابل همه، پس اگر این یکی حسن باشه حکم اون یکی صبحه، اگر اون قبیح باشه این یکی حسن. مقابل استفاده کردن نیست؟ چرا؟ به ما داره اعتراض میکنه، به ما میگه شما که قائلید به حسن این صدق و به قبح کذب، اگر این صدق و قبیح بدونی، هم این صدق قبیح میشه هم اون کذب حسن میشه، به ما داره میگه، یعنی به ما که حکم حسن و قبح عقلی میدونیم، میگه اگر شما عقلی بدونید این قاب مسئله پیش میاد. ما که اشاعره هستیم و عقلی نمیدونیم حسن و قبح، از اول نه حسنی برای یک صدق حاصل است، نه قبحی برای کذب حاصل است، تا بعد تبدلی پیش بره، اصلا تبدلی نمیشه. هر چیزی ابتدا حسن میشه یا قبیح میشه. ببین شرایط چه اختزا میکنن. اگر شرایط اختزا کردن صدق رو بگو صدق حسنه، اگر شرایط اختزا کردن کذب رو بگو کذب حسنه. از اول چنین نیست که کذب قبیح باشه بعد وقتی تبدیل به حسن شد اشکال کنی. توجه کنید اون اشکالش بر ما ناظر به ماست، ولی خودش که راحت کرده، نه میگه شیء حسن نه قبیح، بنابراین پیش او تبدلی صورت نمیگیره، پیش ما تبدل صورت نمیگیره. خب این مسئله معلوم شد، حالا قیاسش رو تشکیل میدیم. اگر کذب قبیح و صدق حسن باشد ذاتاً، این مقدم لازم میاد که در این فرضی که داشتیم، یعنی در صورتی که شخصی بگوید فردا دروغ میگویم، لازم میاد در این فرض یا حسن کذب و یا قبح صدق به بیانی که گفته شد. من لازمه رو توضیح دادم. ولیکن به نظر شما حسن صدق قبح صدق و حسن کذب باطل است، پس ذاتی بودن ذاتی بودن حسن قبح برای صدق و کذب باطل است. به صورت دیگری هم میشه این قیاس رو تنظیم کرد به این بیان که راحت تر فهمیده میشه. اگر حسن برای صدق و قبح برای کذب ذاتی باشد، یلزم در فرضی که گفتیم تبدل صدق بر کذب، تبدل حسن بر قبح، یلزم در این فرضی که کردیم تبدل حسن بر قبح. توضیح دادم که چطور یلزم. لکن تبدل حسن بر قبح باطلون، یعنی تالی باطله. فالمقدم هم که حسن و قبح برای صدق و کذب ذاتی باشد باطله. اینم دلیل دوم. آقای عبارت توجه کنید. از ثانیه قالو لو قال الانسان لأکذبن قدم، فردا حتما دروغ میگه. فإن حسن منه صدق به ایفاء الوعد، اگر صدق از این آدم حسن باشد به این که وفای به وعده بکند و فردا دروغ بگوید تا حرف امروز از صدق باشد، لازم حسن کذب فردا. امروز برای اینکه امروز صادق بشه باید فردا دروغ بگه. خب صدق امروزش حسنه، نتیجتا کذب فرداش هم حسن میشه، چون کذب فردا باعث صدق امروزه. و این قبوه. ولی اگر اون صدق قبیح شد، اولا کان صدق قبیحا، ثانیا فیحسن الکذب، فیحسن الکذب، کذب حسن میشه، چون وقتی صدق قبیح شد مقابلش کذب حسن میشه. و خلاصه این فعین حسنه عرض کردم همون تالیشو گفتن، یعنی یلزم تبدل شی من الحسن الى القبح و من القبح الى الحسن، و تغییر شی از حسن به قبح یعنی تغییر ذاتی که تایش موش. پس برای این که این اتفاقات و این محاضیر پیش نیاد بگید حسن قبح ذاتی نیستن، چون اگر حسن قبح ذاتی نباشن این مشکلات پیش نمیاد. این مشکلات مربوط شد به صورتی که حسن قبح ذاتی باشن. جوابی که میدیم اینه که در فرض اول، البته جواب ها هر دو مثل هم هست، منتها برای این که مطلب کامل روشن بشه یک بار جواب رو در استدلال اول ذکر میکنیم، یک بار در استدلال دوم ذکر میکنیم، و الا میتونیم یک جواب بگیم شما خودتون هم بر استدلال اول تصدیقش کنید هم برای استدلال دوم تطبیقش کنیم. ولی خب این یه مقدار چون مشکل میشه ما تشریح میکنیم که مطلب آسان بشه. جواب اولی رو اینطور میگیم، میگیم که کذب قوی هست. اولین بود که اگر کذب قوی باشد، کذبی که برای خلاص نبی گفته میشود اون هم قوی خواهد بود، در حالی که تاری باطل است پس مقدم باطل. جواب میدیم کذب قوی هست. خلاص نکردن نبی از ید ظالم او هم قوی هست، هر دو قوی هست، منتها درجه قفرشون فرق میکنه. کذب قوی هست، خلاص نکردن نبی عقبه هست. ما نمیگیم، ما میگیم که نبی رو خلاص کن، و نمیگیم کذبی که قبیح بوده حسن شده چنانچه شما میخواد به گردن ما بذارید. میگیم کذبی که قبیح بوده هنوزم قبیحه، منتها اگر کذب و مرتکب شدی اقل القبیحین مرتکب شدی. بالاخره کذب هم قبیحه، عدم تخلیص نبی هم قبیحه، منتها کذب اقل القبیحینه. از این جهت به تو میگوییم مرتکب کذب بشو، نه چون کذب قوی حسن شده، بلکه چون کذب قوی در مقابل عقبه قرار گرفته، میگیم فراراً من العقبه مرتکب قوی بشو. پس تبدلی صورت نگیره، قوی حسن نشد، قوی قوی نون. منطقه عقل ما حکم میکند به این که اگر بین قوی و عقبه دائر شدی، قبیح رو مرتکب بشه تا عقبه ترک بشه. این جواب از دوله اول، جواب خوبی هم هست. تبدل شی از حس از قب به حس لازم نیمد، شی در قب خودش باقی موند، منتها اگر مرتکب شدیم به خاطر فرار از اون عقبه بود. ولی جواب فیه ما واحدون، جواب در هر دو استدلال و در هر دو شبه واحده، منتها ما برای تشریح بحث جواب رو یک بار از شبه اول ذکر میکنیم، یک بار از شبه دوم. و ذالک لعن تخلیص ورود در جوابیم از شبه اول، و ذالک لعن تخلیص النبی ارجح من الصدق. این ذالک یعنی جواب در هر دو واحد است، به این جهت هست که به این صورت در اشکال اول جواب میدیم، به صورت بعدی هم در اشکال دوم جواب میدیم و توجه میکنیم جرد جواب یکیه. تخلیص نبی ارجح هست از صدق، بنابراین عدم تخلیص نبی عقبه هست از کذب، فیکون و ترک این تخلیص عقبه از کذب. بنابراین ما دائرین بین ارتکاب قبیح که کذب است، یا عقبه که عدم تخلیص نبی، ترک تخلیص یعنی عدم تخلیص نبی، و عقل حکم میکند که قبیح رو مرتکب شو فراراً عن العقبه، فیجب ارتکاب ادنى القبیحین که کذب است لاستماله علی المصلحة العظیمة الراجحة علی الصدق، چون مشتمل است بر یک مصلحت بزرگی که اون مصلحت بزرگ بر صدق ترجیح داده میشه در اینجا، و اون مصلحت بزرگ تخلیص نبی. نه، اینو من اشاره کردم در وقتی ملازمه در قیاس اول گفتم، اشاره کردم چرا اگر چیز بله چرا اگر چیز قبیح باشد چیز به مختزی تخلیص نبی هم قبیحه. گفتم چون این چیز به دوم فردی از چیز به اوله، و اگر کلی حکمی داشته باشد افراد هم همون حکمو دارن. ممکنه فرد حکمی داشته باشد کلی نداشته باشه، حالا اگر کلی حکم داشت افراد هم همین حکم دارن. اگر شما بر کلیه که حکم قبح مترتب کردید، بر کذبی که مخلص نبی باشد نیز باید حکم قبح مترتب کنید، چون این فرقی از اون کلیه و هر حکمی که بر کلی باشد بر فردم دار میشه. توجه شدید؟ پس کذب مخلص نبی از اول قبیحه. ما نمیگیم حسن ایشکی نگفته، تو فرد کذبه. اگر کذب قبیح هست همه افرادش قبیحه، کذبی هم که مخلص نبی باشه اونم قبیحه، منطقه اقل القبیحه اینه. یعنی ما با ارتکاب اقل القبیحه مصلحت عظیمه ای رو به دست میاریم، یعنی یه مفسده کوچک باعث به دست آوردن یک مصلحت بزرگ میشه. عقل حکم میکنه که مفسده رو مرتکب بشه تا مصلحت عاید بشه. بله خب همینه دیگه، مسئله کمتری. چرا این مسئله کمتره؟ چون در مقابلش مصلحت عظیمه است، ولی که مسئله کم نیست. نه این چیز مشتمل است بر مصلحت عظیمه که تخلیف نبی، درسته؟ این چیز مشتمله بر تخلیف نبی و مشتمله بر نه مفسده داره، مفسده داره، مصلحت عظیمه برش مترتب میشه، خودش مفسده داره، مصلحت عظیمه برش مترتب میشه، پس قبیحه و باعث میشود که اقبح ترک بشه. اقبح یعنی عدم تخلیص، و وقتی اقبح ترک شد مصلحت عظیمه عاید میشه. توجه میکنید خود کذب مصلحت نداره، منشأ پیدایش مصلحت اشتمال داره بر مصلحت، نه اینکه خودش نه اینکه مصلحت مال خودش باشه، باعث پیدایش مصلحتی میشود، مصلحت مال خودش نیست، منشأ مصلحتی میشود که تخلیص نبیست. این اصطلاحا گفته میشه مشتمل بر مصلحته، مشتمل بر مصلحت یعنی نه اینکه مصلحت مال خودش باشه، بلکه این مصلحت رو حمل میکنه، این مال چیزی دیگه است و این حملش میکنه. پس خودش مفسده داره، منتها بار میکند، حمل میکند مصلحت رو، و چون اون مصلحت قویش این مفسده ارتکابش اشکالی نداره، ارتکاب این مفسده برای رسیدن به اون مصلحت اشکال نداره. حالا بفرمایید اون یه جواب دیگه. البته اینطوری که الان اشاعره دارن استدلال میکنن که میگن حکم بر کلی رفته پس باید بر فرد بره، اینطور اگر استدلال بکنن اون جواب کافی نیست، چون حکم قبح روی کذب نافع هم بردن. ما باید یه کاری بکنیم که مشکل حل کنیم، نباید بگیم که قبحی کذبی که منشأ تخلیص نبیش، منشأ تخلص نبیش قوی نیست، اون برمیگرده اون رو اشکال میکنه، این فرقی از کذبه، چطور قوی نیست؟ ما حفظ کرده خودش حفظ نداره، صبحاش میزنیم که میگیم آقا شما کذب هست یا نیست؟ اگه کذبه، اگر کذبه اون میگه قویه دیگه، ما میگیم ذاتیه. خب پس این از مبنا دست کشیدنه، از مبنا دست کشیدنه. مبنایی که اشاعره داره باطلش میکنه این است که قبح کذب ذاتی باشد. شما میفهمید قبح کذب ذاتی نیست، قبح کذب اقتضاییه، یعنی کذب اقتضای قبح دارد مگر مانعی جلوی اقتضا رو بگیرد که مانع تخلیص النبیه، در این صورت حتی اختزا هم دیگه نخواهد داشت، وقت کز دیگه قبیل نیست، این یه مبنای دیگر است. ولی اگر مبنا به این صورت باشد که کز مطلقا قبیله، جوابی نیست که داریم عرض میکنیم. یا اگر مبنا این باشد که کز ذاتیه، قفه کز، قفه کز ذاتیه، جوابش اون نیست که شما میفرمید، جوابش نیست که ایشون میگه. اگر قفه کز رو ذاتی بدونیم، اما اگر قفه کز رو اختزایی بدونیم که شما میفرمایید، جواب هم نیست که فرمید. تو من یه جواب دیگه است. بالاخره شما دارید یه جواب دیگری ازش میکنید. آیا جواب شما این جوابی رو که ایشون داده باطل میکنه؟ چطور؟ این جوابی که ایشون داره میده یه جوابی است که حرف اشاره رو رد میکنه. شما هم با جواب خودتون حرف اشاره رو دارید رد میکنید. تو که جواب که با هم اشتکاکی نداره، چطور شما جواب خودتون رو مزاحم این جواب قرار میدید؟ اگه اشکال بر این جواب دارید بفرمایید، ولی اگر یه وقتی یه جواب جدیدی دارید شاید بهتر هم باشه، نمیشه که اشکال بر این جواب قرار بدید. الان این جوابی که ما داریم میدیم چه اشکالی داره، چه اشتهالی توش هست؟ اون جوابی که شما میدید خود جواب خوب، شاید هم بهتر، در این که حالا راضی بشید عرض میکنم، شاید هم بهتر. بله، اما این چه دلیل میشه که این جوابی که علامه داده باطله؟ شما که نیستی این جواب باطلش، این جواب درستیه، ولی یه جواب دیگه هم داره. این اصل رس در این بود که آیا قبح کز ذاتیست یا نه، بحث اختزا نبود، برای فرار از اشکال اختزا رو مطرح شده. توجه میکنید اون وقت پس مبنای ما اینه که قبح کز ذاتیه. بعد کسانی آمدن بعدها برای اینکه حل مشکل کنن قبح کز رو ذاتی نگرفتن، اختزا گرفتن. حالا ممکنه هست اونا بهتر باشه، ممکنه هست اونا بهتر باشه، ولی بالاخره اشتکاکی به هم ندارن، هر دو قول اشعاره رو رد میکنن و از نظر خودشون دفاع میکنن، چه این قول چه اون قول. خب این جواب دلیل اولشون بود، اما جواب دلیل دومشون که گفتن که اگر گفت فردا دروغ میگویم، برای اینکه حرف فرداش راست بشه باید فردا دروغ میگه. بعد حالا یا این صدقش حسن است، در این صورت کز فردا هم حسن میشود، یا صدقش قوی است، لازم نیست که صدق قوی باشه در مقابل کز حسن باشه، که اشکال علایه حال این وارد توضیح داده شد. جوابی که ما میدیم اینه که این شخص موظف است که فردا دروغ نگوید. چرا؟ دقت کنید، چون اگر فردا دروغ بگوید دو تا قبیح رو مرتکب شده و یک حسن رو. دو قبیح اینه، یکی عزم بر دروغ کرده، دوم این عزمش رو عملی کرده. ولی یک صدق هم ازش صادر شده که این حسنه. دو تا قبیح از این صادر شده، یکی عزم بر دروغ، یکی هم انجام دروغ. عزم بر دروغ بر فرض که قبح فعلی نداشته باشد، قبح فاعلی دارد، پس قبیحه. حالا عزم بر دروغ رو گفتم که تجری قبح فعلی نداره و ولی قفه فاعلی داره. بالاخره قفه هست. پس بر عزم قفه مترتبه. قفه فاعلی داشته باشه میشه قفه. بالاخره این شخص الان دو تا قفه حاصل میشه. یک قفه فاعلی، یکی هم فردا، یکی هم دروغ میگه، میشه قفه فعلی. دو تا قفه حاصل میشه. چرا قفه فاعلی اشکال نداره؟ ما میخوام بگیم یه چیزی قریبتره. بله. حالا توضیح میدم روشنش. شما عجله میکنید مطلب مبهم میمونه. اگر فردا این شخص دروغ بگوید، دو تا قبیح حاصل شده. یکی به تعبیراتی که عرض میکنم توجه کنید، دو تا قبیح حاصل شده. یکی قبح فاعلی که این عزم بر دروغ داشته، یکی هم قبح فعلی که دروغ گفته. ولی یه دونه مصلحت هم حاصل شده که حرف دیروزش صادق در آمده. دیروز گفته فردا دروغ میگن، فردا چه شده؟ حرف دیروزشو راست کرده. پس یه دونه مصلحت اتفاق افتاده و دو تا قبح. نه دیروز گفت دروغ میگویم، عزم کرده بود که دروغ بگه، فردا به قولش وفا کرد دروغ گفت. مال دیروزیه چطوری عزم بر دروغ؟ همین دیگه عزم بر دروغ، همین یکی میشتر ای عزم میشتر نگستیم. نه عزم بر دروغ از دیروز تصمیم داشت دروغ بگه، اعلام هم کرد فردان دروغ گفت. خب این الان هم عزم داشته هم دروغ داشته. خب توجه شدید که در این صورت که ایشون فردا دروغ میگه، دو تا قبیح حاصل میشه در کنار یک حسن. اما اگر فردا دروغ نگفت، فردا دروغ نگفت، تکمه عزم رو انجام نداده، از دیروز عزم کرد ولی این عزم رو ادامه نداد و خود همین ادامه ندادن قبحی رو که قبح فاعلی باشه کم میکنه، یا به تعبیر دیگه خودش مصلحته. دروغ هم نمیگوید، اینم یه مصلحت زاید، ولی حرف دیروزش دروغ میشود، این یه مقصده، این یه قوه. پس اگر فردا دروغ بگوید، دو تا قوه حاصل میشه در کنار یک حسن. اگر فردا دروغ نگوید، دو تا حسن حاصل میشه در کنار یک حسن. پس دروغ گفتن، دروغ گفتن فردا منشأ دو قوه، دروغ شدن امروز، این حرف امروز منشأ یک قبحه، و اونجایی که دو تا قبح حاصل بشه قبح قوی تر است از اونجایی که یک دونه قبح حاصل بشه. پس این آدم برای اینکه قبح بیشتر حاصل نشود باید دروغ بگوید و حرف دیروزش رو دروغ کند، باید دروغ نگوید تا حرف دیروزش دروغ شود. در این صورت مرتکب اقل و قبیح می شده، چون این دو تا دروغ گفتن فردا مشتمل بر دو قبحه، دروغ شدن حرف امروز مشتمل بر یک قبحه، دو قبح قبیح تر از یک قبحه. پس این آدم یک قبح رو مرتکب شود تا دو قبح ترک شود، و به تعبیر دیگه اقل و قبیح این رو مرتکب شود تا اکثر القبیحین فرد شود. اقل القبیحین یعنی حرف امروزش را دروغ کند، این اقل القبیحینه، تا فردای مبتلا به دو قبیح نشود. پس توجه کردید چون ارتکاب اقل و قریحین در اینجا جایزه، ما چون ارتکاب اقل و قریحین در اینجا واقع می شود، ما به او حکم می کنیم که مستجر اقل و قریحین بشود. این چنین نیست که دروغ امروز حسن باشد، بلکه قبیح هست منطقه چون اقل و قبیحینه مرتکبش میشه. پس هم در شبه اول دروغی که برای تخلیص نبی گفته میشد قبحش رو داشت، هم در شبه دوم حرف امروز را دروغ کردن قبیح هست، هر دو قبیحه. منطقه در هر دو حال به خاطر ارتکاب اقل و قبیحین ما مرتکب این دروغ شدیم. در اول دروغ مصلحت آمیز رو گفتیم تا اقل القبیحین مرتکب شده باشیم، در دوم هم حرف امروزمون رو دروغ کردیم و دروغ رو فردا نگفتیم تا باز مرتکب اقل القبیحین شده باشیم. پس قبیحی تبدیل به حسن نشد، قبیحی قبیح ماند، منتها چون معارضه کرد با قبیح قبیح‌تر، ما این قبیح ضعیفتر رو مرتکب شدیم تا در دام اون قبیح قبیح قبیح‌تر نیفتیم. بله؟ بله، تکمی عزمش قطع میشه. عزم بر دروغ این یه قبحه، ولی ادامه نداده دیگه. بله؟ یعنی ادامه نداد حسن یا قبیحه؟ ببینید اینا ظاهرن بدیهیه، کنار هم نشستید به هم رحم میکنید، با هم همکاری میکنید، بله؟ من میخواد اعتراض کنید. ببینید این روشنه، مطلب روشنه که اگر کاری قبیح باشد ادامه ندادنش حسن. شما این روز ممکن میشید چه بازه نمیشه این کارش کرد. از این قبیه ترچه از ترچه از نه از می که از می که یک لحظه باشه با از می که استمرار پیدا کنه فرق نداره. این روز شما خب اون از این که لحظه باشه ضعیفتر از این که ادامه پیدا کنید. حالا اگه تقنیه این از رو بریدید یعنی خب تموم شد دیگه، از این وقت حس میشه. توجه میکنید؟ پس حرفیشون تمامه که عزم بر قبیح داشت و این خودش قبیح بود، ولی بعدا عزم رو قطع کرد. وقتی عزم رو قطع کرد خب تموم شد، حس به جاش آمد. اون دروغ هم که نگفت، اونم یه مصلحت اضافه. این دو تا به هم دیگه جمع شدن و مصلحت قوی شدن که اگر خلاف میکرد مفسده قوی بودن، قبح قوی بودن. این قبح ضعیف رو مرتکب شد تا اون قبح قوی که عبارت از ادامه دادن از اولا و مرتکب دروغ شدن هست ثانیان، تا اون قویه حاصل نشه. درسته دیگه؟ و ایزن یدید علیه ترک الکذب، علیه یعنی برای این انسانی که وعده کذب داده است و گفته فردا دروغ میگن، بر او واجب است که ترک کذب کند فی قبل در فردا، زیرا این انسان اگر دروغ بگوید در فردا فعل شیئاً فیه جهتا قبحن، کاری را انجام داده که در او دو حیث قبح هست، یکی عزم بر کذب یکی فعل بر کذب، که توضیح دادن. نه دوباره عقاب نداره، برای دو تا قب داره، قب فاعلی داره و قب فعلی. چرا دو تا قب داره؟ دو تا گناه نداره. اگر قب فعلی صورت نگیره فقط قب فاعلی صورت گرفته. اما اگر قوه اگر فعل هم صورت بده هم قوه فاعلی هست هم قوه فعلی هست.
این
قوه فاعلی
داره.
بله خوبه از بحث بیرونه. اینه که شما میفهمید از بحث بیرونه. ما فرض بحثمون اینه که فردا دروغ بگه. شما میفهمید فردا دروغی میگه که راست در میاد. یعنی فردا راست میگه خیال میکنه دروغ گفته. اصلا مورد بحث ما نیست. مورد بحثمون اینه که فردا دروغ بگه. اون الان داریم بحث میکنیم. نه اینکه فردا راست بگه خیال کنه دروغ میگه. اون یه بحث دیگره. باید دربارش بحث دیگه کنه. بله. ایزن یجب علیه هر کچه در فردا زیرا این شخص اگر در فردا دروغ بگوید فعل شیء ان که در اون شیء دو جهت قبح هست در اون شیء دو جهت قبح هست و وجه ظاهرا من وجوه الحس دو جهت قبح هست یکی عزم بر کذب یکی فعل کذب و وجه این و وجه اصل بر جهت هاست شیء ان فیه جهت ها قبح این یک و وجه ظاهرا من وجوه الحس این دو یعنی کاری رو کرده که دو وجه قبح داره یک وجه حس و اون وجه حس فقهه که حسد دیروزش صادق شده اما اذا ترکل کذب اگر فردا شد و دروغ نگفت یکون و قد ترکل تتمت العزم و الکذب رو با هم تتمه عزم رو و کذب رو با هم هست ترک کرده و هما وجه ها حسنن دو وجه حسنه و سعلا وجه هن واحدن من وجوه قبح و الکذب یک کار قوی کرده که حرف امروزش رو کاذب کرده پس دو تا حسن رو مرتکب شده و یک قبح در حالی که اگر دروغ میگفت دو تا قبح مرتکب میشد و یک حسن رو پس دروغ فردا اقبح هست دروغ شدن امروز قوی هست این امروزی رو قبیح می کند تا از اون عقبه فردا خلاص بشه بنابراین ارتکاب می کند اقل قبیحین رو بس پس که از قبح در نیمد اقل قبیحین شد نه اینکه چون از قبح در آمد اجازه ارتکاب داده شد بلکه چون اقل قبیحین بود اجازه ارتکاب داده شد حالا عبارت مصنف رو توجه کنید عبارت مصنف و ارتکاب ارشدن یعنی و یجوز و ارتکاب و یجوز و ارتکاب و اقل القبیحین ما امکان المخلوق و یجوز و ارتکاب و اقل القبیحین جایز است که ما اقل القبیحین رو مرتکب بشیم نه اینکه اون اقل القبیحین چون حسن شده جایز است بلکه چون اقل القبیحین است این جواب اول جواب اول از این دو اشکالی که گفتم جواب دوم ما امکان المخلص یه راه دیگری داریم که اصلا دروغ مرتکب نشیم این در اون استدلال اول در استدلال اول البته در استدلال دوم هم میتونه باشه که این جواب دومه جواب اول اینه که دروغ میگیم ولی دروغ اقل القبیحینه نه حسن جواب دوم اینه که اصلا میتونیم یک کاری بکنیم دروغ مرتکب نشیم خودمون رو خلاص کنیم از دروغ امکان دارد مخلص یعنی خلاصی مخلص مثل میمیه یعنی خلاص شدن از دروغ از دروغ میتونیم خودمون رو خلاص کنیم به این صورت که توریه کنیم مثلا ظالمی نبی رو گرفته به این بهانه که تو رفتی فلانجا تبلیغ کردی مثلا ما توریه کنیم بگیم نه آقا تبلیغی نکرده یعنی امروز تبلیغ نکرده ولی تا قید امروز روش رو نیاریم تو ذهنمون بگیریم بگیم تبلیغ نکرده خب وقتی قید امروز رو نمیارم ولی در نظر میگیرم اگر چه کلامم به ظاهر دروغه ولی در باطن دروغ نیست البته بنابرای قول کسانی که میگن توریه دروغ نیست کسانی هم اصلا که گفتن توریه دروغ اونو کار نکن در این صورت دیگه ما راه خلاصی نداریم، باید دروغ بگیم و مرتکب اقل القبیحین بشیم. اما کسانی که گفتن توریه دروغ نیست، اینها معتقدن که شما میتونید به این وسیله اون نبی رو خلاص بکنید بدون اینکه مرتکب دروغ یعنی اقل القبیحین بشید، که در این حالت اصلا دروغ حسن نمیشه، قبیح میمونه و ما موظفیم که این قبیح رو ترک بکنیم. به بهانه اقل القبیحین هم نباید انجامش بدیم، بلکه باید کاملا ترکش بکنیم. چرا؟ چون قدرت و مخلص از دروغ داریم، قدرت بر خلاصی از دروغ داریم به وسیله توریه. یه راه دیگر هم برای خلاصی داریم که توریه نباشد، و اون اینه که دروغ رو بگیم اما قصد نکنیم. کلام ما مثل کلامی باشد که از انسان خواب صادر میشه. انسان خواب مطلب رو میگه ولی اصلا قصدی نداره. ما مطلب رو بگیم قصد نداشته باشیم، دروغ رو بگیم ولی قصدمون اصلا نباشه به حرف زدن، گویا یه حرفی داره سهواً با از ما صادر میشه. بله، قصد به معنا نمی کنیم، قصد به حرف داریم. بله، یعنی قصد می کنن که حرف می زنن، قصد به تلفظ دارن ولی قصد به معنا ندارن. بارها شده شما کلامی رو تلفظ می کنید، ذهنتون رو منصرف می کنید، ذهنتون رو منصرف می کنید. این اختیار داریم، این قدرت در انسان هست که کلامی رو میگه منتاز ذهنش رو منصرف می کنه، حواسش رو پرت می کنه، عمدن پرت می کنه. البته توجه داره، بی توجه نیست، ولی اراده نمی کنه، قصد نمی کنه. در این صورت هم شاید بتونیم بگیم دروغ تحقق پیدا نمی کنه، چون این طرف قصد نکرده. دروغ یه امر اختیاریه و متقضی به قصده. اگر قصد صورت نگیره دروغ صورت نمیگیره. این دو راه برای خلاصی هست. اگر کسی توانست توریه کند یا خبری به داغ بلا قصدن بدهد، میتونه مرتکب اقل القبیحین هم نشود، مرتکب اقل القبیحین هم نشود. حالا این توریه نه، همچنین اون یکی توریه در شبه اول روشنه، یعنی نبی رو خلاص میکنه با وسیله توریه. جواب از شبه دوم رو باید همون جواب دوم قرار بدیم. فردا که میشه دروغ میگه ولی قصد نمی کنه، لفظ رو میگه ولی قصد نمی کنه. قصد معلوم نکنه نمیشه؟ نمیشه کسی قصد من نکنه؟ مثلا فرض کنید که گفته میشه که این دیوار مثلا سفیده، الان من میگم این دیوار سفیده و اصلا قصد نمی کنم که بگم دیوار سفیده، میگم قصد نمی کنم که بگم دیوار سفیده ولی قصد معنا نمی کنم. یعنی فرض کنید دیوار رنگ دیگه داریم، من الان میگم دیوار سفیده و اگر فردا از من پرسیدن و گفتن تو گفتی دیوار سفیده، میگم بله گفتم دیوار سفیده، ولی منظورم این نبود که دیوار سفیده، فقط گفته بود. بله؟ بله شدنی. حالا بله در وقت شوخی هم کلمه گفته میشه معنا قصد میشه، من اصلی قصد میشه. این شدنیه و عرض کردن چزب امریست اختیاری و متقبل به قصد. این عرض کردن دیگه، چزب به نظر ما امریست اختیاری متقبل به قصد، اگر قصد نبود چزب نیست. یه وقت من معنا رو قصد میکنم، بالاخره من وقتی لفظی میگم معنای میفهمم، فهمو نمیشه جلوگیری کرد، ولی قصد نمیکنم. شما الان دارید ظاهرا بین فهم و قصد فرق میکنید، فکر میکنید که وقتی من لفظ رو گفتم معنا رو باید بفهمم. خب بله معنا میفهمم، ولی میتونم معنا رو قصد نکنم. اگر قصد خالت نداره جواب خرابه، ولی ما معتقدیم که قصد خالت داره، چون که امر اختیاری، در امر اختیاری قصد خالت داره. و شما چطوری میگید در امر اختیاری قصد خالت نداره؟ اونو باید اصلاح کنیم. بله، در صورتی که ما خبر نداشته باشیم میگیم دروغ. ولی اگر حالا فرض کنیم میدونیم، اگر فرض کردید که میدونیم قصد نکرد، نمیگیم دروغ، میگیم شوخی کرد. میگیم که لغو حرف زد، حرف لغو زد، نمیگیم دروغ، میگیم حرف لغو زد، نباید میگفت، خوب کاری نکرد. یعنی نمیگیم دروغ گفت، دروغ متقبل به قصده. بله لفظش ظاهرش دروغ، ولی این آدم دروغ نگفته. فرق است بین این که این خبر دروغ باشد یا او دروغ گفته باشه. او دروغ نگفته، تو سه قصد برنه نشده. یعنی کلمه کاذبه؟ همین خبر کاذبه؟ خب خبر کاذبه و این آدم هم کاذبه؟ خب همینو ما داریم عرض میکنیم دیگه. پس این آدم کاذب نیست؟ یعنی مرتکب جرم نشده؟ این آدم کاذب نیست یعنی مرتکب جرم نشده، چرا؟ چون قصد نکرده. حالا خبری فرض کنید یه نفر خواب، یه حرفی میزنه که مطابق واقعی نیست، این حرفشو میشه گفت کذب، یعنی مطابق واقعی نیست. ولی میشود گفت که او هم کاذب است؟ میشه گفت دیگه. ما الان بحثون سر همینه، نه این خبر کذب است، خبر وقتی مطابق واقعی نباشه کذب، وقتی مطابق واقعی باشه صدق. ولی این آدم کاذب است؟ بله، اگر قصد کسی کرده و قصد معنا کرده باشه کاذبه، قصد معنا نشده باشه کاذب نیست. الان بحث در اینه که این مرتکب شده یا نشده، نه کلام کذبه یا نه. کلام ممکنه کذب باشه ولی این آدم کاذب نباشه، پس مرتکب قبیح اصلا نشده. بله، اگر بدانیم که این شخص قصد نکرده، اگر نتونستیم باید به ظاهر رفع کنیم، اگر نتونستیم احراز کنیم که این آدم قصد کرده یا نکرده، به ظاهر رفع میکنیم این قصد کرده. چون طبیعت انسان این است که کلامی رو که میگوید معنایش رو قصد میکنن. حالا اگر ما تونستیم احراز کنیم که قصد نکرده، کار تمامه. حالا اگر نتونستیم احراز کنیم، باید بگیم که دروغ گفته. حالا این دروغ گفته چیز؟ نه که نه تنها عبارتش دروغ است، خودش هم دروغ بود است. در صورت که نتونیم ثابت کنیم که خالی از قصد بوده. اگه تونستیم ثابت کنیم که خالی از قصد بوده، میگیم کلام دروغ است، ولی این دروغ بود نیست. اگه نتونستیم ثابت کنیم، میگیم هم کلام دروغ است، هم دروغ است. در اقرارها و این ها همینطوره، در شهادت هم همینطوره. اگه یقین کردم که این شهادت داده و معنا رو اراده نکرده، خب به شهادتش اعتماد نمی‌کنم. بفهمم که این آدم شهادت داده ولی اصلا اراده معلوم نشده، به شهادت اعتماد نمی‌کنم. میگم ظاهری بوده، ظاهری گفته، چیزی گفته و معنا رو اراده نشده، اقراری کرده و معنا رو اراده نشده، یقین کنم اعتماد نمی‌کنم. ولی در صورتی که من ندانم که این اراده کرده یا نه، چون طبیعی انسان این است که اراده میکنه، باید حکم کنم که اراده کرده.
جواب اون رو تو شب نبذارم،
اون شبه ها می گفتن که کذب مخلص نبی قوی هست، کذب مخلص نبی قوی هست. ما میگیم بله اگر کذب باشد قوی هست، ولی من میتوانم خودم رو خلاص کنم از طریق دیگری نبی رو تخلیف کنم که کذبی صورت نگیره. در چنین حالتی کذب برای من قوی میشود و اگر قوی شد من نباید مرتکبش بشم. کذب ذاتاً قویه. یه وقت میگیم راه توریه بسته است. خب اینجا از باب ارتکاب اقل القبیحین مرتکب این قبیح میشه. یه وقت نه، راه توریه بسته نیست، اصلا به من اجازه کذب داده نمیشه، میگن از راه توریه برو. پس میخوام بگیم که کذب قفه خودش را دارد و از دست نمیدهد. جوابی که ما به اشعری میدیم اینه که کذب قفه خودش را از دست نمیده، کذب قوی هست. چه من مرتکبش بشدم از باب اقل القبیحین، چه راه خلاص داشته باشم و اصلا مرتکبش نشم، بالاخره این کذب قویه. و ایزن قدیوم که نتخلص عن الکذب فی صورت الاولا، در صورت اولا، صورت ثانیه اصلا مطرح نمی کنه. در صورت اولا که برای تخلیص نبی اقدام می کنیم، می تونیم خودمون رو از کذب خلاص کنیم به یکی از دو صورت. صورت اول به ان یفعل توریه، این یک صورت که اصلا توریه بکنه. توریه می دونید یعنی این که کلامی رو بگوید که دو تا معنا دارد، ظاهرش اون معنا باشد ولی باطنن معنای دیگر را اراده کرده باشه. وقت اون شخص شنونده هم می کند در معنایی که اراده نشده، ولی گوینده کلام رو سوق می ده به سمت اونی که خودش اراده کرده. مخاطب گمان می کنه که او چنان گفته در حالی که او چیزی دیگه گفته. این میشه توریه. راه دوم او یعطی به صورت الاخبار الکذبه. الکذبه مفعول یعطیست، به صورت اخبار کذب را بیاورد، منتها من غیر قصد الیه، یعنی الکذب قصد به کذب نداشته باشه، معنا رو قصد نشده باشه، فقط یه لحظه گفته باشه، قصد به تلفظ داشته باشه ولی قصد به معنا نداشته باشه. تمام شد. خب مستدل به ما اعتراض کرد که شما در این دو نمونه ای که ما ذکر میکنیم باید چون حسن و قبح و ذاتی میدونید باید قائل به تبدل بشید، بگید که کذب در صورت اول چون برای تخلیص نبیس قبیح نیست، پس کذب رو از حالت از صفت قبح بیرون بیارید. چه جور ذاتیست که ازش میگیرید؟ اشکال کرد در ما. در صورت دوم هم گفتیم که گفت که یا باید صدق حسن باشد که کذب حسن شده، یا باید صدق قویح باشد فیلزم یا حسن کذب یا قبح صدق، و این به معنای گرفتن ذاتی از شیء است، صفت ذاتی رو ازش گرفتن است که این جایز نیست. این اعتراض رو نکرد. ما جواب میدیم، میگیم تخلص حیث حسن دارد، کذب حیث قویح دارد. نه اون حیث حسن از تخلص جدا میشود تا تبدلی حاصل شود، نه حیث قویح از کذب جدا میشود تا تبدلی صورت بگیره، بلکه کذب اگر کذب است قویح است، منتها ممکنه اقل القبیح باشه. اگر توری است یا به صورت دیگر است که اصلا کذب نیست و قوی نیست، پس یا در جواب دوم که مخلص رو گفتیم ممکن است کذب رو از کذب بودن میندازیم تا موضوع قبح از بین بره. در جواب اول چه موضوع حاصل است؟ قبح و قائلیم، منتها میگیم از باب ارتکاب اقل القبیحین. هیچ جا ما قبح رو از کذب سلب نمی کنیم. اگر کذبی تحقق یافت قبح حاصله. اونجایی که توریه می کنیم کذب تحقق نمی یابد، اونجایی که توریه نمی کنیم کس محقق میشه و ما اگر مرتکب شدیم نه از باب حسنش مرتکب شدیم بلکه از باب اقل القبیحین بودنش مرتکب میشیم. پس توجه شدید که نه جهت حسن از تخلص گرفته میشه و نه جهت قوب و حیث قوب از دروغ گرفته میشه. پس میتوانیم ادعا کنیم که تخلص ذاتاً حسن است و قوب ذاتاً قبیح. و لعنه، این و لعنه، لعنه رو گاهی تعلیل برای ما قبل قرار میدن، گاهی هم تعلیل برای ما بعد قرار میدن. این لعنه تعلیل برای ما بعده، یعنی معلل بعدن میاد. دقت کنید عبارت اینطوره: و لعن جهت الحسن و جهت القبر کذا سما هو و حسنون لم ینقلب و کذا ما هو و قبیحون لم ینقلب. این سما هو و حسنون لم ینقلب تا آخر مربوط به لعنه است، یعنی معلل لعنه است. از اول میتونستیم بگیم ما هو و حسنون لم ینقلب لعن جهت الحسن کذا، که لعنه رو مؤخر بیاریم تا تعلیل مؤخر بشه از معلل. اون کار نشدیم، ما تعلیل اول آوردیم، معلل رو بعدا آوردیم. و این زیاد هم اتفاق میفته در فارسی هم هست، در عربی هم هست. چون تو جهت حسن که تخلص، چون جهت حسن یا تخلص هست و اون جهت هم منفک از تخلص نمیشود و جهت قب کذب است و هیه، یعنی این جهت منفک از کذب نمیشود. چون جهت ها چنینند و از افعال جدا نمی شوند، سما هو و حسنون اونی که حسن بوده لم ینقلب قبیحاً، قبیح منقلبه به قبیح نشده و کذا ما هو و قبیحون اونی که قبیح بوده منقلبه به حسن نشده. اون حسن که تخلص است قبیح نشده، قبیح که کذب است حسن نشده. پس اشکال شما یا اشعار بر ما که می گفتید اگر حسن قبر و ذاتی بگیرید در این موارد انقلاب حسن به قبیح و انقلاب قبیح به حسن لازم نیست، این اشکال بر ما وارد نیست، زیرا در این مواردی که گفتیم هیچ انقلابی صورت نمیگیره، نه انقلاب قبیح به حسن نه انقلاب حسن به قبیح. پس دو تا اشکال آقایون رو هم جواب دادیم، یک اشکال رو جلسه گذشته جواب دادیم، دو تا اشکال هم الان جواب دادیم، مجموعا سه اشکال از اشکالات اونها جواب داده شده. اشکال چهارم رو می‌ذاریم برای بعد، اگر چه آسونه ولی وقت گذشته، این چه رو می‌ذاریم برای جلسه آینده. الحمدلله.